منطق استاد بغدادی 20 آبان 90.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم لاعدائهم اجمعین. ما بحث منطق تکمیلی رو خدمت دوستان بودیم. امروز جلسه چندم میشه؟ ششم. درسته. جلسه هفتمه. ما در واقع جلسه قبل پرداختیم به بحث اینکه تقریر مطلوب از صناعات باید چی باشه. آیا صناعات خمسه نیست؟ اون توضیحاتی که دادیم و عرض کردیم صناعات باید ماده محور تقریر بشه. جلسه قبلش به این پرداختیم که اصلا منطق مطلوب چیست. اونجا عرض کردیم که منطق مطلوب باید صناعت محور باشه. خلاصه یه دو جلسه قبل این شد در یک کلام که اولا منطق مطلوب صناعت محور باید تقریر بشه. جلسه بعدش عرض کردیم صناعات مطلوب باید ماده محور تقریر بشه. امروز این جلسه نهایی اون بحثه که حالا ما بخوایم نظام مواد و مبادی رو مطلوب تقریر کنیم باید چجوری تقریر کنیم. یعنی این سه جلسه مکمل هم میشه. اول گفتیم منطق مطلوب صناعت محوره، بعد جلسه بعدش گفتیم صناعت مطلوب ماده محوره. امروز میخوایم بگیم که مواد بخواد اون نظامش مطلوب تبدیل بشه، ترسیم بشه به نحو جامع و کامل، مواد مطلوب باید چجوری باشه، با چه محوری باید بهش پرداخته بشه. که اجمالا میخواییم بگیم که مواد و نظام مبادی، همون چیزی که مشهور تو ذهنتون هست به اسم مبادی عقیسه. بحث مواد آخه میخوام عرض کنم که همه اینا اهم از تصور و تصدیقه، حالا با بیان مفهوم، چون فقط در تصدیقاته. مثلا میگن مبادی عقیسه، مواد و مبادی، نظامش باید بر چه محوری باشه که تقریر جامع و مطلوب باشه. در یک کلام باید بر اساس نقشه در واقع جامع ساحت‌های انسانی باشه که یه بار قبلا هم درباره این صحبت کردیم. ما این سه جلسه رو برای چی به عنوان آغاز مباحث عرض کردیم؟ برای اینکه یه تصویری از منطق مطلوب به دست بدیم، چه تو تصورات چه تو تصدیقات. البته از جلسه بعد میخواییم به طور مشخص وارد صناعت برهان و مباحث مربوط به کشف واقع بشیم، ولی قبلش این توضیح دادیم که منطق چقدر ابعاد گسترده‌ای داره، نقشه جامع منطق چیه، که حالا تا بخواییم جلسه بعد. پس این سه جلسه مکمل هم دیگه است. امروز که جلسه سومه، از جلسه بعد وارد یکی از این حیطه ها و ساحت ها که برهان باشه و کشف واقع باشه میشیم. جلسه امروز رو میفرمایی؟ جلسه امروز تو مسئله خاصی از اون مسائل لزومن نیستش. در واقع یه نظامی از مبادیه، یه نظامی از مواده، همون چیزی که تو کتاب من خوب بود جلسه پیش یه آدرسی از اشارات بهتون میدادم که از خاطرم رفت، حالا امروز یه مجبوری بخونیمش، ولی همون چیزی که اول منطق سه شروع میکرد مرحوم مظفر. منطق سه که شروع میشد، ایشون یه توضیح اولیه‌ای درباره صناعات خمس میداد، خاطرتون هست؟ یه توضیح، چون قرار بود نگاه بکنید دیگه. بعد وارد چی شد؟ بعد وارد مبادی، گفت المقدمه فی مباد العقیسه، که حدود 20 صفحه فقط این مبادی عقیسه رو گفت. یادتون مبادی عقیسه چی بود؟ 8 تا بود دیگه. 1 چی؟ یقینیات. 2 مزنونات. 3 مشهورات. همینجوری میره تا 8 مخیلات. این 8 تا میشه چی؟ میشه مبادی عقیسه. حالا هر کدوم اینا یه ریز اقسامی داشت. مثلا 1 که یقینیات بود، خودش اولیات و مشاهدات و اینا بود، یا مثلا مشهورات خودش چند قسم داشت، ولی اون تقسیم اصلی 8 تا ماده ما داشتیم، 8 تا مبدع داشتیم که حالا امروز می‌خوایم درباره مبدع و ماده هم توضیح بدیم که بلدید اینا رو. فقط عرضم اینه همین چیزایی که توی منطقه در واقع مرسوم خوندید و توی این کتابی مرسوم خوندید، ما برگشتیم یه نگاه از بالا بهش انداختیم. مخصوص تو هر جلسه یه متن از متون علما خیلی محوری شد برای ما تو این مجموعه 3 جلسه که امروز جلسه سومشه. تو جلسه اولش که ما به منطق مطلوب پرداختیم، یادتونه چه متنی محوری شد؟ نجات بوعلی، که گفتیم منطق مطلوب صناعت محوره، دقیقا اون متن نجات بوعلی بود. جلسه دوم که جلسه قبل باشه که گفتیم حالا صناعت مطلوب باید چجوری تقریر بشه، عرض کردیم نباید همین به طور عادی که خوندید غرض محور، اونم یه غرض، گفتیم باید ماده محور باشه. یادتون اونجا چه متنی خیلی متن کلیدی بود؟ احسن، متن علامه طباطبایی بود. امروز هم که میخواییم بگیم حالا مواد مطلوب، اون نظام مواد و موادی چجوری باید تقریر بشه، یه متن خیلی کلیدی داریم که متاسفانه من یادم رفت جلسه پیش بگم اینو بخونید. حالا امروز با هم مرورش میکنیم، ولی متن محوری امروز در واقع متن اشارات اول نهج سادس. اشارات اگه خاطرتون باشه 10 نهج داره، منطقش 10 نمط داره، فلسفش. ما اینجا با منطقش که کار داریم، در واقع نهج سادس که نهج ششم اشارات باشه، کاملا بحثش نظام مبادی ابیاس است و اونجا یه نظام خیلی خیلی عالی و مترقی بوعلی میاره. کاش خاطرم بود این آدرس رو میدادم قبل از این جلسه، حتما ببینید اون متن رو، چون اون متن متاسفانه به دست فراموشی سپرده شده، با اینکه بوعلی تو اشارات آورده، خیلی هم روش تاکید کرده، خواجه هم تو شرح اشارات خیلی خوب شرحش کرده، ولی متاسفانه تو هیچ کتابی بعد از در واقع بوعلی، شما بگو بصائر النصیریه، بگو در واقع کتاب از تحصیل بهمنیار، تو هیچ کتابی اون تبویب اشارات، تبویب اشارات از چی گم نشیدا؟ از مبادی عقیسه. تبویب اشارات از مواد و مبادی رو متاسفانه پی نگرفتن، الا یه جا، اونم در واقع جوهر و نزید، اونو من گشتم با دقت، الا جوهر و نزید، اونم متاسفانه. جوهر و نزید چیه؟ شرح تجرد اعتقاد که دیگه، نه بخش منطقش دیگه، درسته؟ درسته، قسمت منطق تجرید. شرح کیه؟ شرح خواجه، متن برای خواجه است، شرح برای علامه حلیه. علامه حلی یه مقدار اونجا سعی کرده این تبویب اشارات رو پیاده کنه، ولی متاسفانه یه مقدارش پیاده کرده بعد دیگه فراموشش کرده. حالا من اینو تو اون در واقع درسای منطقه تو جلسات و عمقش توضیح دادم، اینجا نمیخوام توضیح بدم، ولی میخوام بگم این متن امروز هم خیلی باید جدی بگیرید. یعنی سه تا متن، یکی اون متن نجات برای جلسه اول، بعد متن علامه که تو المیزا بود برای جلسه دیروز، بعدم متن امروز که از اشارات اول همون نهج شیشه، این ستا رو که کنار هم بذارید یه تصویر کلان جامع و مطلوب از منطق اسلامی پیدا میکنید، که خلاصه منطق اسلامی باید صناعت محور تقریر شود، اولا صناعات باید ماده محور تقریر شود، ثانیاً مواد باید چجوری نظام جامعش تقریر بشه بر اساس ابعاد در واقع ادراکی انسان سالسن. خب این در واقع خلاصه کار. خاطرتون هست، شاید دوستان بعضی ها جلسه قبل نبوده، من یه بار دیگه اون متن جلسه قبل رو بخونم. جلسه قبل چه توضیحی دادیم که خیلی خلاصه بخوام بگم؟ جلسه قبل گفتیم که آقا صناعات باید ماده محور تقریر بشه، نه به شکل مرسوم که غرض محور. گفتیم فرقش چیه، مثلا توی جدل و خطابه خیلی اثر جدی داشت. جدل رو معمولا چی تعریف میکنن؟ مثلا اون در واقع صناعتی که برای اسکات خصم به کار میره، برای افهام خصم به کار میره. خب این تعریف جدل به یه غرض از اغرازه، و متاسفانه ناخودآگاه انقدر این گفته شده تا میگن جدل، مخصوص گفتم واژه جدل و این ترجمه از در واقع یونانی به عربی کلی مشکل ساز شده، تا میگن جدل هم میگن آقا جدل که برای اسکات خصم. اگه یکی بیاد به شما بگه آقا روش فقه و اصول جدلیه، شما یه جوری نگاش میکنیم این همه ما داریم فقه و اصول تو حوزه میخونیم، یعنی داریم هی جدل میکنیم، هی داریم مثلا اسکات خصم میکنیم، همین حرف رو درباره کلام مگه نشنیدید؟ میگن آقا کلام جدلیه، فلسفه برهانیه. شما احساس نکردید که آقا کلام دیگه خیلی خورد تو سرش دیگه، یعنی فلسفه خیلی متعالی و مترقی شد، جدل یه چی، کلام یه علم زایه جدلی، چون همش تو ذهنها اینه که جدل یعنی اسکات خصم، یعنی یه حالت مناظره‌ای وجود داره و میخواییم اونو ساکت کنیم. اصلا هویت علمی خیلی احساس نمی کنید که بگیم آقا علم کلام، علم فقه، علم اصول، رسما بگیم مثلا بگیم فلسفه روشش چیست، ریاضی روشش چیست، علم ریاضی، علم فلسفه. خیلی راحت میگی چی؟ خیلی راحت میگید برهان. خیلی هم به نظرتون قشنگه و روونه و اینا. ولی تا بگن روش، همون سوالی که درباره فلسفه و ریاضی پرسیدم، همین سوالو درباره فلسفه و ادبیات بپرسم چی میگید؟ درباره فقه بپرسم، اصول، حقوق، اخلاق، علم اخلاق، علم اخلاق روشش چیست؟ میگید یه چیزایی به ذهنتون میاد، مثلا میخواید بگید نقلی، بعد میگید نه یه جنبه دیگه هم داره. ببین برای فلسفه خیلی قشنگ و واضح، برای ریاضی خیلی قشنگ و واضح، میگیم روش فلسفه، علم فلسفه چیست، روش علم ریاضی مثلا چیست، میگیم چی؟ برهان. ولی همین سوال درباره ادبیات، فقه، اصول، چه بدونم اخلاق، کلام، خیلی چیزا از شما بپرسن همینجوری یکم میمونید. حالا اینو بری بالاتر، روش علوم انسانی اسلامی چیست، چه جوابی میدید؟ شما که میخواید علوم انسانی اسلامی کنید، اصلا روش نمیدونم این فرایندانه، اصلا اون روش شناسی خودمون علمه. فرض کن مثلا هر علمی، مثلا روانشناسی اسلامی، جامعه شناسی اسلامی، نمیدونم علوم سیاسی اسلامی، اینا رو میخواین شکل بدید، روش این علمه چیه؟ مثلا روش علوم سیاسی اسلامی چیه؟ میخوام بگم جواب به این سوال یه جواب خیلی مهمیه که ریشش برمیگرده به تقریر صحیح از منطق. چرا؟ دقت کنید، چرا ما تو منطق میگیم آقا سری میگیم صنعت چند تاست، میگیم صنعت 5 تاست، صنعت 5. یه دونش خیلی به درد خورد، کدومش؟ برهانه. به درد یه سری از علوم که علوم برهانی باشن خیلی خورد، سری میگیم آقا روش ریاضی و مثلا فلسفه و اینا چیه، میگی برهان. بقیه‌اش چرا به درد نخورد؟ شما جایی نمیگیم مثلا روش فلان چیز میگیم روشش جدل است، روشش خطاب است، روشش مثلا شعر است، مثلا میخندید میگی اینا که ربطی به فضای علمی اصلا نداره. این برمیگرده به همین تلاشی که من تو این 3 جلسه سعی دارم تاکید کنم. جلسه پیش نکات خیلی مهمی عرض کردیم که آقا خلاصه منطق اولا باید صناعت محور تقریر بشه، یادتونه متن نجات، منطق باید صناعت محور تقریر بشه، ولی نه با این صناعتی که امروز میشناسید، همین مثلا فقط جدل و خطابه و اونم اینجوری. خودمون صناعت ها باید مطلوب تقریر بشه. تقریر مطلوب متعالی و مترقی چیست؟ توضیح دادیم که ماده محور است، که اون توضیحاتی جلسه پیش دادیم. حالا امروز میخواییم بگیم یه دور، امروز میخواییم بیاییم مواد، در واقع چیزی که به عنوان مواد خوندیم، همین یقینیات و مزنونات و مشروعات، یه بار با هم مرور کنیم ببینیم خود این مواد بخواد مطلوب تقریر بشه باید چجوری تقریر بشه، که عرض کردم باید ناظر به ساحتهای در واقع معرفتی و ساحتهای وجودی انسان، اون بود در واقع معرفتیش باید تقریر بشه. یه متن مهمم علامه داش، برای اینکه احساس نکنید این حرفات همینجوری داریم خود از خودمون میگیم، میخوام بگم اینا رایج و شایع هست بین علما و این در واقع مطلب و شاید تصریح واضح‌تر از همه رو علامه طباطبایی داره. حالا جالب بهتون میگم چرا علامه طباطبایی اینقدر تصریح واضح داره. من اول تصریحشون رو بخونم. دیگه بهترین متنش به نظرم اینه، 5 6 تا متن علامه تو المیزان داره و جاهای دیگه، ولی این متن از همه بهتره. المیزان جلد 12 صفحه 374. این برای متن جلسه پیش، هنوز به متن جلسه امروز که اشاراته نرسید. علامه چی فرمودن؟ علامه طباطبایی رحمت الله، یه بحثی قبلش اون مهم نیست، ایشون میگه خلاصه مشکل اون بحث چیه؟ اینه که وفیه قفلتون عن حقیقت القیاس الجدلی. ایشون میگه اون مشکلی که الان کاری نداره اون چیه، میگه در واقع برمیگرده به قفلت از حقیقت قیاس جدلی. خب علامه قیاس جدلی مگه چیه که اونا قفلت از حقیقتش کردن؟ قیاس جدلی و به طور مرسوم تو این کتاب مرحوم مظفر تو همه کتاب مرسوم منطقی چی میگن؟ قیاس جدلی چیست؟ تعریف از قیاس جدلی چیه؟ قیاسیست که به هدف اسکات خصم میاد و موادش چیست؟ نه اقنا نگیم، بله؟ مشهورات و مسلمات. خب مشهورات و مسلمات و چیه چیاست؟ وقتی میریم مشهورات و مسلمات رو میریم، مشهورات و مسلمات هم معمولا طوری تقریر کردن که آخرش میاد به درد چی میخوره؟ اسقاط خاص میخوره. یعنی میخوام بگم این غرض محوریه رفته تو تقریر ماده جدل که مشهورات و مسلمات باشه هم اثر گذاشته. خب حالا الان میگن آقا فکر نکن ایناست، این حرفا خیلی درست نیست. میگه فل افهام و این کانه، دقت کنید، فل افهام، افهام یعنی همون اسکات دیگه، افهام با ای جیمی، نه فهم، نه افهام، فل افهام و این کانه قایتن للقیاس الجدلی. میگه افهام یعنی همون اسکات خاص، اگرچه که قایته برای قیاس جدلیه، لکنه لیس قایتن دائمیه، قایت دائمی این نیست. در صورت که تو ذهن خیلی از ما، بلکه همه کسایی که منطق میخونن، اینه که اصلا جدل یعنی چیزی که برای قایت افهام خاص و اصلا حالت دیگه‌ای براش متصور نیستن. الان میگه اگرچه که اینم یکی از قایت هاست، اما قایت دائمی نیست. فکثیر ما، چه بسیار پیش میاد که نگاه کنید، یتألف و قیاسون تألیف پیدا میشه میکنه، قیاسی من مقدمات مقبولت او مسلمه، یعنی همون مقدمات قیاس، مقدمات قیاس جدلی، دقت کنید، و خاصتاً فی الامور العملیه، زیر این عملیه خط بکشید من باید توضیح بدم، و خاصتاً فی الامور العملیه و العلوم الغیر الیقینیه، امور عملی و علوم غیر یقینی، یعنی علومی که روشش برهان نیست، یعنی یقینی نیست، در نتیجه اون قیاسش برهان نیست. میگه و خاصه در این امور عملی و علوم غیر یقینی، بعد مثال میزنه، کل فقه و الاصول و الاخلاق و الفنون الادبیه. میگه تو این علوم ما چی به کار میبریم؟ قیاسهایی که تألیف میشه از مقبول و مسلم و مشهور، ولا یراد و بهی الالزام و الافهام، ولی هدف و غرض الزام خصم و افهام خصم نیست، بلکه هدف چیه؟ یه هدف علمیه، همون هدفی که تو فقه دارید، تو اصول دارید. جالبه ایشون مثال به فقه، اصول، اخلاق و فنون ادبی میزن. میخوام بگم نها کنید چقدر بحث مهم میشه. در واقع در یک کلام تو این بیان ایشون، اگه بخوایم بگیم روش علوم غیر یقینی چیست، همانطور که میگیم روش ریاضی و فلسفه برهان است، روش علوم غیر یقینی مثل همین فقه اصول اینا چیست؟ جدل. در یک کلام باید بگیم جدل. فقط مشکل همون که جلسه پیش عرض کردم، واژه جدل تا میگیم همه میگن جدل که مثلا، نه آقا، همون در واقع باید بگیم، در واقع باید بگیم صناعت، در واقع قیاسی که تألیف می شود از مشهورات و نمیدونم مسلمات و اینا، اینجوری باید بگیم که اسم جدل رو نیاریم. عرض کردم یه مشکلی تو ترجمه وجود داشت و دیگه اونا رو توضیح دادم. میخوام بگم ببینید چقدر بحث مهمه. حالا چی شد علامه اینقدر به این موضوع دغدغه پیدا کرد؟ و خب این همه منطقیون، آدم انتظار داره خب بوعلی چیزی بگه، اینا چیزی بگن، چطور این همه سال خیلی چیز، نمیگم نیستا، ولی اینقدر قشنگ و مرتب نیست؟ اونم اینه، علامه چون هم فیلسوف بود، هم از این ور فقیه و اصولی بود، مخصوص تو زمانه‌ای بود که مباحث فلسفه اخلاقی از طرف غرب ترجمه شده بود، اومده بود تو فضای نجف، استاد ایشون اصفهانی درگیر بود، اصفهانی میدونید استادی بود که شاگردانی مثل علامه و مرحوم مظفر و اینا داشت، همه اینا درگیر این تیپ مباحث شدن که آقا این علوم جدید مثل فلسفه اخلاق، اصلا مثل خود فقه و اصول تو حوزه، اصلا مثل ادبیات، اینا به تناسب این که میگیم فلسفه روشش برهانیست، درباره اینا چی باید بگیم؟ اینا حاصل این تیپ تأملات علامه است. فقط یه نکته وجود داره، یه مشکلی وجود داره. علامه این بیانش خیلی عالیه ها، فقط علامه یه تقریر خیلی اخصی هم کرده، اونم اون چیزیه که مشهور شده به نظریه اعتباریات علامه. اصلا نظریه اعتبار شنیدید دیگه، اعتباریات علامه رو صد بار تا حالا شنیدید، ولی فکر نکنم یه بار تا حالا یه تقریر منسجم ازش دیده باشید. اینو حتما ببینید، تاکید میکنم. ما تو همون دروس منطق 3 5 جلسه درباره اعتباریات علامه توضیح دادیم که میتونید ببینید، اصلا مستقل توضیح اعتباریات علامه چی میگه، علامه آدرساش چیه، منتقداش کیان، موافقاش کیان، حالا اونجا مفصل توضیح دادیم. اجمالا بخوام بگم علامه سوالش و دغدغش خیلی سوال دغدغه عالیه، که به این مباحث فکر کرده که آقا بخوایم به در واقع تمام علوم بشری، معرفت‌های بشری انسجام بدیم، تو دو دسته کلامه، دو دسته کلانه، علوم حقیقی و یقینی و علوم اعتباری و غیر یقینی دسته بندی میشه. روش محوری تو علوم یقینی چیست؟ برهان. روش محوری در علوم غیر یقینی چیست؟ جدلی که حالا باید درست بفهمیم دیگه، به همین توضیحی که اینجا دادیم. تا اینجاش خیلی خوبه، فقط علامه یه قدم یعنی یه تقریر خاصتری کرده، اون محل اختلافات شدید شده، اونم اینه. گفت الان اومده تحلیل کرده که آقا اصلا فضاهای غیر یقینی چه شکلیه. علامه این تیکه رو که خواسته تقریر کنه، متاسفانه گرهش زده به فضای احساسات و عواطف و بحث جدل و گفته در واقع ریشه. ببین علامه اینجا میگه در واقع روش شناسی فقه و اصول و اینا چون بر اساس گزاره‌های غیر یقینی است پس جدل است. این تا اینجاش خوب بوده، فقط از اینجا یه قدم هم میره جلوتر، میگه آقا حتی جدلم ریشه اصلی نیست. یه تقریر خاصی میکنه، در واقع بخوام یه مقدار بی‌ادبی کنم میگم یه تقریر شاذی ایشون میکنه، میگه آقا ریشه اینی هم که من میگم مشهورات و مسلمات و اینا تخیلاته. بعد میگه ریشه کدوم صنعت میشه؟ شعر. با کمال تعجب شعر. مثلا فرض کنید المیزان جلد 5 صفحه 280 میتونید ببینید اینه در واقع متونو. این مهمه که علامه اینجا دوباره همینو میگه، میگه برهان رو در قضایای اعتباری استفاده کردن، میگه استعمل البرهان فی قضایای اعتباریه، در حالی که شما بگید تو قضایای اعتباری که نباید برهان، اصلا معنی نداره برهان، اونجا چی معنی داره؟ طبق توضیحی که تا الان دادیم جدل، التی لا مجرا فیها الا للقیاس الجدلی، اینجاش خیلی خوبه. بعد یه توضیحاتی میده اجمالا میره جلو، میگه ولیس به حسب الحقیقه، میگه فیحکمون الاعتبارات علی الحقائق و یعدونه برهانا ولیس به حسب الحقیقه الا من القیاس. شما اگه خوب میخواست بگه بعد هم جدلی دیگه، ولی خاطر اون تقریر خاص علامه میگه لیس الا من قیاس شعری. همینو میتونید تو جلد 8 المیزان صفحه 54 هم ببینید، میگه تخیل شعری. جلد 6 المیزان صفحه 371 میگه تخیل شعری. جلد 16 صفحه 132 میفرماید تمثیل شعری. این که حالا چرا یوروف شعر و تخیل چی شد اصلا، چرا به هم ریخ، اینو دیگه باید تقریر خاص علامه از ببینید. اصل دغدغه علامه خیلی دغدغه عالیه، کلیت تقریرش که آقا ما یه فضای علوم حقیقی داریم، یه فضای علوم اعتباری داریم، این فضای کلیش برهان، اون فضای کلیش جدل، البته نه جدل به اون معنای مرسومش، جدل به معنای معرفتیش، و این توضیحاتی که تا اینجاش هم خیلی خوبه. یه قدم آخریشون برمی‌داره، میاد سعی می‌کنه کنه حقیقت گزاره‌های غیر یقینی رو یه تقریر خاص بکنه. تو اون تقریر خاص خیلی گره می‌خوره با احساسات و عواطف، در واقع میشه مخیلات. بعد ریشه در نهایت تو این شاخه علوم غیر یقینی ریشه رو میبره تو شعر. اینجاش غلطه، خیلی هم اشتباهه. حالا من کسی نیستم این حرفو بزنم، اولین منتقد علامه خود شهید مطهریه مفصل. خیلی از بزرگان شاگردان علامه و شاگردان شاگردش تقریبا خیلی ها به علامه اشکال کردن، بماند که حالا یه بعضی گروه ها هستن که مثلا این حرفا رو حالا چیزی که رو دیگه کاری باشون نده. ولی حالا نگاه کنید تو اون 5 جلسه ای که در واقع اعتباریات علامه رو توضیح دادم به همه این مباحث مفصل پرداختم. اجمالا با این توضیح که علامه داد، اون توضیح اصلی که ما در واقع باید در به یه باز تقریری از جدل برسیم طبق این بیان دیگه، درسته؟ یعنی برهان نیاز به باز تقریر نداره، برهان خیلی خوب و جامع و قشنگ تبیین شده، اما جدل خیلی ناقص تقریر شده تو منطق. حالا بگید خطابه خیلی ناقص تقریر شده، باید برگردیم مخصوص جدل رو یه باز تقریر کنیم. چجوری باید باز تقریر کنیم جدل رو به نظرتون؟ اگه بخوایم در واقع بگیم این جدلی که الان داریم میخونیم، معمولا خوندیم، یه جدل تو فضاهای تبلیغی و تو فضاهای مثلا رسانی و اینا به درد میخوره، ولی اون جدل به معنای جامع کلمه بخواد باز تقریر بشه، باید چی؟ احسن باید موادش یه نگاه دوباره بشه که آقا مگه جدل چیه؟ حالا گیر به این لفظ نداشته باشید، جدل به هم معنای مطلوبش. مگه جدل چیه؟ چیزی نیست جز قیاس مؤلف از، یعنی الف به است به جیم است، میخواد نتیجه بگیره الف جیم است، ولی به جای الف به است به جیم است مشهورات و مسلمات بذاریم. باید پس برگردیم مشهورات و مسلمات رو یه بازنگری بکنیم که آقا فقط نباید مشهورات و مسلمات رو با این زاویه نگاه تقریر بکنیم که بعدن میخواد در کجا به درد بخوره، بعدن میخواد در جدل به معنای مرسوم که اسکات خصمه به درد بخوره. نه، اصلا مشهورات چیست، مسلمات چیست؟ این مشکلی که پیش اومده تو منطق مرسوم، مشهورات و مسلمات رو یه جوری تقریر کردن که انگار آخرش میخواد به اسکات خصم برسه، مزنونات و مقبولات رو یه جوری تقریر کردن که میخواد به چی برسه؟ میخواد به خطابه برسه. خطابه هم یه حالت سخنرانی خودمونو داره دیگه، درسته؟ نه، خطابه، حالا لفظشو ول کنید، اون خطابه مطلوب چیست؟ قیاسی که تألیف شده از، بگید، مزنونات و مقبولات. هر قیاسی که مزنون، حالا مزنونات و مقبولات مگه چیست؟ شما بگید مثلا مقبولات یعنی چی؟ مقبولات یعنی همین حالا تعریفش رو میدونید دیگه، هر آنچه که انسان به خاطر اعتماد و اعتقادی که به کس دیگه داره اونو قبول میکنه. احسن، مثل اکثر علوم نقلی که ما اصلا توش اسلام و شیعه خیلی از علومون این تیپیه، میگیم چرا نماز صبح دو رکعته، میگیم مثلا چون معصوم فرموده. اصلا استدلال تو فقه چجوریه؟ استدلال همین جوریه دیگه، یعنی میگیم این روایت سندن و دلالتا مثلا صحیح هست، مثلا اینجوریست آنگاه فلان، همش بر اساس مقبولاته. خب حالا جرات میکنید بگید که روششناسی علم فقه خطاب است؟ آقا هر جمعه اینو بگم چهار تا بدویرا به هم میگن. خب مشکل کجاست؟ مشکل تو تقریر مرسوم از صناعاته که همش منحصر به یه غرض شده اولا، و ثانیا تو ترجمه از متن یونانی به عربی واژه خطابه رو اینجا گذاشتن. خب خیلی ترجمه بدیه، یه ترجمه یه که عملا خیلی ها رو توضیح دادم دیگه جلسه پیشینا رو. ما باید چی کار کنیم؟ ما باید حالا بگیم آقا ما کاری نداریم با اسم جدل یا اسم خطابه، ما با اون هویتش کار داریم. هویتش چی بود؟ به خاطر این عرض کردم هویت صناعات ماده محور است. میگیم آقا هویت جدل چیست؟ قیاسی که مؤلف از فلان و فلان. هویت خطابه چیست؟ قیاسی که مؤلف از اون یکی‌ها. بعد حالا بعد ببینیم مواد رو تقریر کنیم، مشهورات رو بعد باز تقریر کنیم و مسلمات که از اون بعد جدل درست تقریر بشه، از این ور باید مقبولات و مزنونات رو تقریر کنیم. یعنی میتونه نظام مواد که بهش میگیم مبادی اقیسه تحول پیدا بکنه، به جای اینکه الان این 8 تا رو پشت سر هم بگیم، مثلا میشه با یه روی کردی این نظام رو مطلوب کرد که اینا بر میگرده نظام مبادی اقیسه و مواد رو مطلوب تقریر کنیم، بر میگرده عقب چی رو درست میکنه؟ صناعات رو درست میکنه. صناعات هم بر میگرده کل منطق رو. واضح شد؟ این پروژه اساسی تو تحول فنی تو علم منطقه. حالا یکی بر نگرده بگه آقا اینی که شما میگید کلان اصلا یه چیز جدیدی شد، کلان اصلا اینه که ما خوندیم نبود. نه، عرضم اینه وقتی تازه نگاه کنید ببینید 1001 مطلبی که پراکنده جاهای مختلف همین منطقه همینا رو میخواستن بگن. به خاطر من از قصد کردم عرایزم مستند کنم به اول نجات، به علامه تو المیزان. الانم میخوام بگم یکی از اون جاهایی که سعی شده این نظام مواد تا حدی مطلوب تقریر بشه اول اشاراته. اینا دفاعن تراث ماه که اگه برگردیم اینو انجام بدیم آخرش به چه نتیجه‌ای میرسیم. فرض کن حالا این سه مرحله، یعنی منطق مطلوب، صناعات مطلوب، نظام مواد مطلوب، اینا رو انجام دادیم آخرش به چی میرسیم؟ فرض کن انجام شده، با چی مواجهیم؟ با علم منطق مواجهیم که ناظر به تمام علومی که بشر تو اون علوم کار کرده حرف داره دیگه. فقط منطق فقط برای فلسفه نیست، این معضل بزرگیه که بیشتر منطق نگاران ما فیلسوف بودن و منطق و مقدمه برای فلسفه نوشتن، یا به طور کلی اصلا عالمان علوم عقلی بودن و منطق را به عنوان مقدمه برای علوم عقلی نوشتن. به خاطر همین از اولش، از اول منطق همش ما با فضای چی مواجهیم؟ از اول منطق، نه از اول صناعات، از اول منطق تو فضای مرسوم ما با روی کرده کشف واقع، صدق و کذب که میگه آقا صحیح است غلط است، صحیح و غلط هم یعنی مطابق واقع، عطای مطابق است، میایم تا میرسیم به صناعات، صناعات رو چجوری تقریر میکنیم، صناعات هم برامون برهان خیلی بود. ببین این خیلی خوبه ها، این قسمت بد منطق این نیست دا، مشکلی نیست که آلمان علوم عقلی منطق نوشتن مثلا ما رو عقل، چون بعضی اینجوری میگن بعد نتیجه میگیرن ما عقل زده شدیم، ما برهان زده. نه این نه، اتفاقا برهان و عقل خیلی خوبه، مشکل کجاست؟ اینه که به اون یکی هیته ها کمتر پرداختن. مثلا اگر یه فقیه یه اصولی میومد منطق مینوشت و قصدش هم این بودا، قصدش هم این بود که آقا منطق رو تا اونجا که میشه متناسب و کاربردی برای فقه و اصول بنویسه، میدیدید که به همین مثل علامه، از قصد از علامه براتون خودم، علامه وقتی اون دغدغه‌های فقهی اصولیش پررنگه، در دغدغه‌های فلسفه اخلاقیش، دغدغه‌های ادبیش پررنگه، برمیگرده هی تو منطق دنبال این میگرده که آقا بالاخره روش شناسی فقه و اصول چی شد. یکی بگه آقا روش شناسی چه ربطی به منطق داره؟ حواستون باشه، کما این که مثلا مثل آقای قرامالکی با اون دغدغه‌های غلط در واقع دانشگاهش از این حرفا میزنه. نه ببینید، ما که میگیم روش شناسی، نمی‌مونه که آقا منطق یه علم، روش شناسی هم یه علم دیگه است. نه، وقتی میگیم روش شناسی چیه، یعنی آقا نوع، دقت کنید، نوع استدلال در این علم به چه سبک است. مثلا سبک استدلال، نوع استدلال و بررسی نوع استدلال ها کار منطقه دیگه. حتی بهتون میگم نه فقط استدلال بلکه تعریف، کلا نوع معرفت زایی در علم فلسفه، معرفت زایی که میگم اهم از تعریف بشه، یعنی تصورات بشه و تصدیقات، بحثمون نره فقط رو استدلال، کلا نوع معرفت زایی در علوم یقینی و علومی که میخواد کشف واقع کنه چیست؟ میگیم تو تصورات حد تام، تو تصدیقات بگید نوع سبک معرفت زایی علوم حقیقی، علومی که میخواد یقین زا باشه، در تصورات چیست؟ در تصدیقات چیست؟ در تصورات حد تام که به حقیقت اون میرسه، در تصدیقات نگید قیاس، برهان، مطابقات با واقع، اون چیه که مطابقات برهان دیگه،
اسم مقاطع رو گذاشتی برهان، شکلش میشه توی تصدیقات.
خب اینم یه اشتباه دیگه است دیگه، برهان اصلا تعریف برهان قیاس مؤلف من الیقینیاته، برهان هم قیاس، هویت قیاسی توش، هم هویت سوری توش لحاظ شده، هم هویت مادی، پس باید بگید برهان. به این فکر بقید بکن،
قیاس عمد
اشکال نداره هم باشه، ولی برهان، البرهان و قیاسون، یه نوعی از قیاس برهان دیگه، اون مظفرم باشه. حالا همین سوال درباره علوم غیر یقینی، مثلا نوع استدلالات، ببخشید، نوع معرفت زایی در ادبیات چگونه است؟ مثلا ادبیات عرب، نه صرف، ما برای تو نحو و صرف باید یه تعاریفی کنیم، مثلا بگیم آقا مفعول مطلق تعریفش چیست، کلمه تعریفش چیست، کلام باید یه تعریفی بکنیم و یه سری استدلالا بکنیم. مثلا بگیم مفعول مطلق مثلا سه نوع است، بعد بگیم مثلا قاعده در مفعول مطلق نوعی این است، هم نیاز به تصور تو هر علمی، هم نیاز به تصور داریم، هم تصدیق دیگه. حالا نوع تصور، سبک تصورات در علم ادبیات چیست؟ اونجا هم حد تام لازمه، اصلا اونجا حد تام معنی داره تو ادبیات عرب؟ مثلا بگیم آقا حد تام مفعول مطلق چیست، آن معنی داره؟ تصدیقش چی؟ یعنی استدلالایی که تو ادبیات چی؟ اونجا استدلالش برهانه؟ خب میگم ناگهان یهو دستتون خالی میشه. ولی وقتی با این نگاهی که عرض کردم تقریر مطلوب کنید، اونجا دستتون پره. خیلی سریع و راحت میتونید بگید وقتی که اون سه مرحله انجام بشه، که عرض کردم فرض کنید حالا رسیدیم. چیزی هم نیست که بگم الان من خودم همه ابعادش برام در واقع واضحه. ولی خب تا حد زیادیش در واقع استیاد شده و واضحه. مثلا فرض کنید که فقه و اصول، تو فقه و اصول هم ما یه سری تعریف نداریم، مثلا تو فقه هر تو هر بابی کتابی میرسیم مگه شروع نمی‌کنیم تعریف کردن؟ درسته؟ تعریف مختصر باب قضا، تعریف قضا چیه؟ شروع می‌کنیم قاضی مثلا اینا رو تعریف می‌کنیم، بعد شروع می‌کنیم یه سری استدلالات تو فقه دیگه، میگیم آقا مثلا طبق روایت عمر بن حنظله مثلا قاضی باید منصوب باشه، فلان باشه. خب معرفت زایی تصوری و معرفت زایی تصدیقی در علم فقه از چه سنخ و نوعیه؟ حد تامه دوباره تصوراتش؟ اصلا حد تام معنی داره؟ یا تصدیقاتش برهانه؟ خب نیا کن، وقتی کار کنید اونجا میتونید خیلی راحت در نهایت به این میرسید که آقا مثلا تو تصورات ما 4-5 سبک معرفت بشر هست، یه سبکش رسیدن به تعریف حقیقیه که حد تامه تو تصورات ها. یعنی وقتی این منطقه مطلوب شکل بگیره، ما در پنجره رو باز کنیم، وقتی منطقه مطلوب در واقع شکل بگیره، آخر باب تصوراتش و آخر باب تصدیقاتش چیه؟ آخر باب تصوراتش اینه که آقا انواع معرفت زایی تصوری انسان در ساحت‌های مختلف، این مثلا 3 4 5 6 مدله. یه مدلش تو فلسفه استفاده میشه، یه مدلش تو فقه مثلا، یه مدلش تو نمیدونم فلان، یه مدلش تو فلان میشه قشنگ صحبت کرد. اصلا هنر مگه علم نیست؟ تو هنر هم ما یه سری تعاریف داریم، یه سری از سنخ خودش تصدیق زایی، حالا نمیگم استدلال اونجا الف به جی مثلا نه، ولی از سنخ خودش یه تصوراتی داریم و یه تصدیقاتی داریم. اونجا هم باید بگیم سنخ تصورات علم هنر که هویت لایه زیباشناسانه وجود انسانه، اونجا تعریفاتش از چه سنخیه، تصوراتش، تصدیقاتش از چه سنخیه. همینطور تا برسیم بتونیم قشنگ فنی بگیم. پس چی شد وقتی که به اون منطق مطلوب در واقع رسیدیم، باب تصوراتش قشنگ به ما میگه آقا این 5-6 سنخ و سبک تو تصورزایی معرفت تصوری و تعریف وجود داره، تو تصدیقاتش هم مثلا به این نتیجه میرسیم که 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا. امروزه تو تصدیقات میگیم چند تا؟ تو تصدیقات میگیم 5 تا، میگیم صنعت خمس داریم، ولی دیدیم که این خمس بودن نه ریشه ای داشت، جلسه پیش توضیح دادم. حالا فرض کنید جنبندیمون بشه آقا صنعت مثلا 3 تاست یا صنعت 7 تاست 8 تاست، مهم نیست، باید فنی اون کار بشه. من هنوز به عدد مشخصی نرسیدم که در نتیجه دوباره همینطور مثلا میگیم آقا سنخ استدلال در فقه چه سنخیست، سنخ استدلال در فلسفه چه سنخیست. خب این معلوم برهانه، این راحته چون اینو کار کردم، ولی سنخ استدلال در علوم انسانی چه سنخیست؟ مثلا حالا طول انسانی فعلا وارد نشیم، یه مثال ساده تر براتون بزنم، سنخ استدلال در علوم تجربی چه سنخیه به نظرتون؟ من خیلی گرمم یا گرمه با بابا؟ سنخ استدلال در علوم تجربی چه سنخیست؟ علوم تجربی، علوم تجربی که دیگه خیلی معلومه دیگه، چیکار میکنن تو علوم تجربی؟ تجربه میکنن دیگه، آزمایشگاه مثلا میان و فرض کنید این ماده رو با اون ماده قاطی میکنن فلان میکنن، تو ها علوم تجربی مختلف. شما من بگید سنخ استدلال در علوم تجربی چه سنخیست؟ استدلال چیه؟ ببین یکی ذهنش میره به استقرا، یکی ذهنش میره به مجربات. ایشون که ذهنش میره به استقرا، اگه یادش باشه استقرا قسیمش صورت استدلاله، صورت استدلال تقسیم میشد به قیاس، استقرا تقسیم. خب فقط داره صورت رو میگه. ایشون هم که ذهنش میره به مجربات، مجربات کجا بود؟ تجربیات. تجربیات یه قسم از اون 6 تا قسم یقینیات بود، یادتونه یقینیات خودش 6 قسم داشت، اولیات. ایشون هم ذهنش رفته به ماده. به هر حال دلیل شما داری فقط چیشو میگی؟ داری فقط مادهشو میگی، ایشون هم داره فقط صورتشو میگه. حالا صبر کنید اینجا جالبه، احسن اگه حرف ایشون که ذهنش رفته تو واژه تجربه، تو تجربیات، آخرش باید بگی چه صناعتی علوم تجربی؟ نترس بگو. برهان دیگه. چرا؟ برهان چی بود؟ برهان قیاس و مؤلف و من یقینیات بود، مجربات هم یه سر خلاص.
بحث شده توی یقینیات اولیات راست
نه کی گفته؟ علامه نه تو نه 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 اصلا نیست، اصلا نیست، اشتباه نکنی، این یه عبارتی از خواجه نصیر، بعضیا خواستن اینو استفاده کنن، نه به این معنا که بقیهشون یقینیات نیست. ببین یه موقع تو میگی من تجربیات رو، ببین شما میگی نظر خاص من، مثلا جناب استاد مصباح یزدی فرمایشو دارن که آقا اصلا مجربات داخل در یقینیات نیست، مثلا یقینیات 6 قسم نیست، اصلا تجربیات رو قبول ندارن، گرچه ایشون خیلی یاد دیگر قبول ندارن، با ایشون کاری ندارم. اونایی که تو تراث ما، یعنی همه که تجربیات رو یه قسم از یقینیات میدونستن، خب بعد بگن روش علوم تجربی چیست؟ ولی میترسید، میگید آقا علوم تجربی چه رفتی به برهان داره؟ هی میرید جلو میای نقد. ببین واقعیت اینه، همین علوم تجربی، میخوام تو این مثال پیاده کنم بعد برم تو علوم انسانی پیادهش کنم، همین علوم تجربی، علوم تجربی ما در واقع دو اصطلاح علوم تجربی داریم، یه علوم تجربی که تو سنت اسلامی بهش میگن علوم تجربی، مثلا میگن طبیعیات، یه علوم تجربی به معنای امروز غرب، امروز غرب که میگن علوم تجربی
منظورشون علوم 100% قطعی یقینی نیست، علوم استقرائیه در واقع که ذهن ایشون هم میره، که اصلا خودشون میگن آقا تو علوم تجربی به تو فضای علوم تجربی امروز قبل که تو این 200-300 سال تبیین شده، روش شناسیاش کتاب نوشته شده، تو ذهنش همه شما هم اینه. متاسفانه از علوم تجربی، علوم تجربی که تو تراث ماه تو ذهن شما نیست، همون علوم تجربی که تو فضای غربه. تا میگن علوم تجربی، میگه اصلا علوم تجربی که نمیشه توش به نتیجه قطعی یقینی رسید. اصلا علوم تجربی یعنی این که استقراییه، یعنی این که 90%، 95%، بعد تازه کلی آمار احتمال هم خوندید، کلی از اون بحثا خوندید که علوم تجربی میشه با چه دقتی بگیم این درسته، با چه دقتی درسته، از اون حرفا. ولی تو سنت اسلامی تجربه یه قسم از تجربه، با اصطلاح خاص سنت اسلامی، یه قسم از یقینیاته. یقینم که تو قیاس قرار میگیره میشه چی؟ برهان. خیلی واضح روش علوم تجربی در سنت اسلامی برهان است. شاه خودم هم نداره
یقین در دو قسمه،
نه خب اشتباه نکنید، یقین به معنی الاخص 6 قسمه، بخونید منطقه دیگه. یقین همینطور مرحوم مظفر هم بود، یقین به من الاهم یا به من الاخص، یقین به من الاخص 6 قسمه. حالا یقین به من الاخص البته در واقع مبادی داره، نظری داره، مبادی 6 قسمه. رسما خیالتون راحت، نترسید، برید ببینید. همینه تجربیات یکی از اقسام یقین به من الاخص. یقین به من الاخص هم یعنی یقین کاشف از واقع. همین که خودتون گفتید آقا شما داری منو می‌بینی، من اینجا هستم دیگه ها، یقین 100% هم داری من اینجا هستم دیگه، این میشه یقین من الاخص. شما اسم میاد تو ذهنتون سریع در کنه جهل مرکب باشه. این شبهه اساسیه که تو همه یقینیات هست، نه فقط تو تجربیات، تو اولیات هم هست، تو خیلی جای دیگه است. اتفاقا منطق کارش اینه که این شبهه رو جواب بده. هی هم به شما گفتن آقا حس خطا داره، حس خطا داره، حس خطا داره، نمیدونم خطای چی اومدن آزمایش‌های هی برای شما نشون دادن که بگن حس خطا داره. یه اصطلاح برای میگن خطای دید، مثلا خطای دید، میگه آقا با چون حس خطا داره و خطای دید داری و فلان داری، اصلا نمیشه تجربیات یقینی باشه. اشکال نداره، شما مبنات اینه که تجربیات جزء یقینیات نیست، ولی تراث ما میخوام بفهمیم تراث چی گفته. تراث ما که تجربیات جزء یقینیات الخص میاره، و خود بوعلی این کارو کرده، و خود بوعلی از اون بعد پدر جد علوم تجربی اسلامی نیست. ابن سینا نشنیدی؟ کتاب قانون داره، چی پدر جد خلاصه تجربه است دیگه. میخوام بگم وقتی برمیگردید تازه میفهمید که از منطق و صناعات خمس هیچی بلد نیستید. ببخشید، به احترام دارم میگم، چون بعد نقطه اولش اینه که نترسید بگید علوم تجربی برهانیست. شما احساس کنید آقا برهان فقط توی چیزای توی ناخودآگاه، اینا الغاءات در واقع فضای فرهنگیه که متأثر از غربه. برهان فقط تو ذهن و استدلالاتی که نمیشه خیلی تجربه کرد و به ناخودآگاه، برای متافیزیک مثلا از اینجور حرفا، برای برهان برای این جاهاست. مثل فقط هم فلسفه و ریاضی به ذهنتون میاد، در صورتی که دقت بکنید، در صورتی که تو تراث ما حکمت اصلا یعنی حکمت به مجموعه علومی میگفتن که روشش برهان است. اصلا حکمت میگیم، حکمت یا نظریه یا عملی، اون نقشه رو تو ذهنتون هست، نقشه علوم اسلامی که حکمت، حکمت نظری داریم، حکمت عملی داریم. هر کدوم از نظری عملی 3 دست است. حکمت نظری چی هست؟ فلسفه، طبیعیات، الهیات یا اون فلسفه، ریاضیات در واقع به ترتیب بخوایم بگیم طبیعیات، ریاضیات، الهیات یا همون فلسفه. این حکمت نظری. حکمت عملی چی؟ اخلاق، نه تهذیب، نه اخلاق، سیاست مدرن، تدبیر منزل، همه اینا حکمت. اصلا تو سنت ما به چیزی میگن حکمت که یقینی باشد، که بتوان در آن به کشف واقع رسید، که روشش برهان است. یعنی در سنت اینا چیزی نیست که من بگم، اینا تو تراث به طوری بدیهیات تراث ماه، که انقدر متاسفانه ذهنات درگیر سوالات و شبهات نسبی گرایی غربه که اصلا الان یه چیز دیگه تو درس‌ها یه وقتایی گفته میشه. این جزء بدیهیاته. اینا که دارم میگم هیچ اختلافی توش تو تراث نیست، هیچ اختلافی. که آقا روش ریاضی، طبیعیات، فلسفه، اخلاق، سیاست مدرن و تدبیر منزل، روش همه چیز برهان. میگه آقا برهان که فقط برای یه سری کلی ذهنی نبود. میگم کی گفته برهان قیاسیه که تعلیف از یقینیات بشه؟ تو یقینیاتو درست بفهم ابعادشو، میبینی که همه اینا برهانه. حالا یه حرفی وجود داره، برگردید به من بگید آقا خب قبول، ما تو تجربه میتونیم به یقین برسیم، اونم اگه تو قیاس به کار ببریم میشه برهان. ولی یه مشکلی وجود داره، اینه که تو تجربه خیلی دیر به یقین میرسیم. حالا چیکار باید بکنیم؟ یعنی مثلا طرف رو تخت بیمارستان بمونه، ما بگیم ما داریم تحقیقات تو علوم پزشکی میکنیم، هنوز به یقینه به من الاخص نرسیدیم، تو صبر کن، ما اونجا با برهان به یقینه به من الاخص رسیدیم، میایم تو رو درمان میکنیم. این کارو میکنیم؟ خود بوعلی این کارو کرد؟ نه، بوعلی میگه آقا تا یه حد اینجوری راه کشف واقع در همه اینا باز است، اما یه وقتایی در مقام عمل ما به یه سری مزنونات خودمون اکتفا میکنیم برای اداره جامعه. مثال خوبش همین پزشکی علوم تجربیه که آقا مثلا ما یه تحقیقاتی میکنیم، میگیم آقا احتمال 95% مثلا این کارو بکنیم یا فلان ماده رو بخوره این حالش خوب میشه. درسته بر اون 5% باقی مونده باید مثلا خیلی تحقیق کنیم تا دیگه به یقین و الاخص برسیم که آقا مثلا سیب زمینی برای نمیدونم فلان درد خوبه یا بده یا چیه، ولی الان با تحقیقاتی که کردیم فعلا تا 95% جز مزنوناتمونه. چی کار میکرد خود بوعلی و ما تو سنت اسلامی چی کار میکنیم؟ میگیم آقا در مقام عمل به این مزنونات عمل کن، در مقام عمل سعی کن به بالاترین زمن ممکن برسی، ولی نگو راه کشف واقع بسته است. روش اصلی علوم تجربی برهان است، به این معنی که راه کشف واقع باز است، ولی در مقام عمل تا به اون برسی به بالاترین ظن ممکن عمل میکنیم، به خلاف غرب. به خلاف غرب. غرب چی میگه؟ غرب چون از اساس نسبی گرایه، میگه اصلا در علوم تجربی بلکه در خیلی از علوم اصلا نمیتواند بشر به کشف واقع برسد. واضحه؟ بشر نمیتواند به کشف واقع برسد که اصلا بگیم از اساس روش برهان است. برهان حالا کلی هم بد و بیرا به برهان میگن، بعد میان اسمشو میذارن روش شناسی علوم تجربی با استقرا تقریبش میکنن، همون کاری که فرانسیس بیکن تو اون کتاب ارغنون جدیدش مثلا خواست حدود سال 1500-1600 انجام بده. عرضم تمام. عرضم این که اگه این کارو بکنیم تازه منطق برای ما جلوه میکنه که آقا منطق در واقع خادم همه علوم است، نه فقط خادم فلسفه، نه فقط خادم فلسفه، نه فقط خادم علوم عقلی. حالا باز نرسیدیم در واقع جامع تمومش کنیم، برای جلسه بعدم اینو ادامه بدیم چون تا این نظام براتون جا نیفته. من حالا میخوام بگم ما آخرش میرسیم که آقا دو سه تا از این حیطه‌های معرفتی بشر از همه مهمتره. گفتیم آخرش اون منطق مطلوب میخواد منطق حیطه‌های مختلف معرفتی بشر باشه دیگه. مهمترین حیطه معرفت بشری کدام است؟ همان حیطه کشف واقع است، همان حیطه است که در تصورات به حد تام و در تصدیقات برهان میشود. یعنی منطق مرسوم که به اینا پرداخته اتفاقا به مهمترین حیطه معرفتی بشر پرداخته، فقط مشکل اینه که یه مقدار از حیطه‌های دیگه بفلت کرده. شاید بشه گفت دو تا از مهمترین حیطه های معرفتی بشر، یکی همین حیطه کشف واقع است که اصل منطقی که خوندیم و هست همینه، اتفاقا به مهمترین پرداخته، ولی خب حیطه های دیگر هم داریم. تو اون حیطه ها مثلا جدل و مشهورات خیلی محور میشه که حالا من باید این حیطه ها رو جلسه بعد یه جنبندی براتون بکنم. جنبندیمون بر اساس چیه؟ جنبندیمون بر اساس باز تقریر نظام مبادی عقلیه است. شما برای جلسه بعد از همون منطق 3 از اولش که تمهیده بخونید تا در واقع آخر مشهورا، تا آخر مبادی عقلیه 3، از اول منطق 3، منطق 3 یعنی از اول صناعات خمس، از اول باب صناعات خمس شروع کنید بخوندن تا آخر مخیلات، یعنی یه دور مرور کنید که این چیزای مرسوم که میگن چیه، بعد خودتون تلاش کنید ببینید اینا رو چجوری میتونید باز تقریر کنید. مثلا ببینید مشهورات رو چجوری میتونید باز تقریر کنید، یا مثلا مقبولات رو چجوری باز تقریر کنید، مواد فقه و اصول در بیاد، اینا رو یه فکری بکنید. بعد اون عبارت اشارات که اول نهج شیشرم نگاه کنید و جدولش رو بکشید، حالت نموداریش رو بکشید که اشارات چهار دسته میکنه: مسلمات، مزنونات، مشبهات، مخیلات. مسلمات اونجا مسلمات به معنی الان نهج شیشه اشارات با شرح خواجه، همون اول نهج شیشه. اون اینو حتما باید جدی ببینید، ان شاء الله ما جلسه بعد اون جنبندی رو انجام بدیم و بگیم که چطور میخوایم حالا ما به اون مهمترین هیته که باب حد و برهانه بپردازیم و ادامه مباحث. و السلام علیکم و رحمت الله.